از را بشنوید.
وسط عصرونه کاری حرفایی داریم واسه یه هر شغلی که یا تلخه یا شیرین، اما نمک اضافه میشه، اونم به مقدار کافی، چون شما دارید لبخند عصرونه رو میشنوید.
سلام، خیلی خوش اومدین به این بخش، امیدوارم که حالتون خوب باشه. البته چاره جز امیدواری نداریم دیگه، میدونم که واقعیت یه چیز دیگه است، ولی
واقعیت چیه؟ ها ها بگو دیگه.
همین بی‌اعصابی تو کل واقعیته.
بی‌اعصابی من دلیلش تویی، خستگی من دلیلش تویی، این که آرامش ندارم این روزا هم مسببش تویی.
حالا ولش کن، خودت خودشو ناراحت نکن، مقصر همه چیز من و مردمیم. گلگاو زبون دارم و بگن بدمن واسط حالت خوب شه.
یعنی چی بدمن؟
یعنی بگذارند دم بکشد.
خب مثل انسان بگو دیگه.
خواستم بگم اگه ادبیات مردم عوض شده مقصرش منم، ولی جدی قدیما چه حوصله‌ای بودا، فرشو مینداختن تو حیاط یا بالا پشت بوم، بعد آقایون شلوارو تا زانو میدادن بالا یا چکمه میپوشیدن، با پارو به جون فرش میافتادن، انگار مسابقات هاکی شرکت کردن، با یه سرعتی هم پارو میزدن. یعنی اگه اون شکل پارو زدن تا امروز ادامه پیدا میکرد، ما میتونستیم مسابقات پاروزنی روی فرشو ثبت بکنیم. بعد فرش شو هم آخ نمی گفتن. ولی الان لطفاً بدید به قالیشویی فرشاتونو. الان خونه های آپارتمانی اصلاً مناسب فرش شستن نیستن، باعث اسراف در آبم میشه. در قالیشویی ها آبی که استفاده میشه آب شرب نیست و حتی بهینه هم مصرف میکنن.
احسنت، زیرا آب هست ولی کم است.
نه بابا، واقعاً آب هست؟
بله دارم میگم هست ولی کمه.
برق و گاز چی؟
باید صرفه‌جویی کرد تا همه سهیم باشیم.
برودتمونم کم شده ها، خیلی وقت تعطیلی نداریم. خواهش میکنم رسیدگی کنن.
عزیزم الان شما این میکروفونو میبینی؟
نمیبینم ولی حسش میکنم. با این وضعیت هممون داریم حسش میکنیم. لطفاً گول تبلیغات هر قالیشویی رو نخورید. چرا؟ چون هر گردی گردو نیست، هر قالیشویی هم قالیشویی معتبری نیست. فرشتون رو دست هر قالیشویی نسپرید. یه دفعه میبینید طرح فرشتون مثلا گل بابونه است، تحویل قالیشویی میدید، موقع دریافت تبدیل به کاکتوس با طرح گورخری شده. چرا؟ چون از شوینده های غیر استاندارد استفاده میکنن. برای اینکه بدونیم قالیشویی های معتبر کجا هستن، بعد بریم به سایت اتحادیه صنف قالیشویی، اونجوری مطمئن شیم.
دقیقاً چجوری گل بابونه تبدیل به کاکتوس میشه؟
آخه شوینده غیر استاندارد میزنن روی فرش، بعد همون لحظه خود فرش زبون در میاره، واسمون میخونه گل منو اذیت نکنید، چشوشو تر نکنید بد من.
کاملاً دیوونه شدی.
بالاخره آدم باید شیرین عقل باشه کنار تو بخواد با موضوع برنامه شوخی بکنه. قالیشورها بالاخره با توجه به فشار کاری که دارن ممکنه بعدها دوچار آسیب جسمی بشن. هیچ موقع هم امنیت شغلی ندارن و اکثر اونها روزمزد هستن و علاوه بر مشکلات جسمی، به دلیل اینکه همیشه در معرض شوینده های مختلف هستن، ممکنه به بیماری های تنفسی و پوستی هم مبتلا بشن و متاسفانه از طرف دولت هم برنامه های حمایتی مناسبی وجود نداره. امیدواریم که این مشکلات هم هر چه زودتر حل بشه و اعتماد به قالیشویی‌ها هم بیشتر بشه، چون ما هرچی گشتیم تو اینترنت حرف از عدم اعتماد بود و ندادن فرش به قالیشویی و اینا. ایشالله که خیره. ممنون که همراه این بخش بودید. خدا یار و نگهدارتون.
واقعا شغل ما هم یه جوریه، تو امثال تو باعث میشین سلامت روانیمون به هم بریزه.
تو رو خدا از داشته ها صحبت کن، تو مگه اونو داشتی که بخواد الان به هم بریزه؟ فقط منظورم خود تو، یا من با بقیه کار ندارم به خدا.
خیلی بیشخصیتی.
سلامت روانتو خدشه‌دار نکن عزیزم.
یک آپارتمان دو خوابه، یک خودرو، 1 میلیارد ریال بچه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهانه. همه و همه هدیه واشلند برای نفر اول. امروز واشلند بخر، آخر ماه جایزه ببر.
های قصه قصه قصه، نون و پنیر و پسته، یادت خرید 20 قصه؟ قصه‌های ما 20 قصه،
همه اینا
20 قصه.
سر که رسید به تهرون کلی بزرگتر شد و شرایط اقساطش هم از 20 بهتر شد و
اصلا از وقتی اومد به قلب تهرون این سرا وسعتش بیشتر شد اندازه قلبای شما.
اونقدر بسیده که سر تا تهش معلوم نیست،
یه طرف توفان بیاد اون طرفش بارون نیست.
توی این سرا دیگه هرچی بخوای پیدا میشه، فرش و مبل و سر و تخت با هرچی که همراهشه. پس بیا بریم سرا واسه خریدی کم نزید،
هر چیزی نیاز داری قصی برا خونت بگی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
تو چه فکر و خیالی؟
بریم یه شهر عالی،
یه تفریح حسابی،
مشهد موجای آبی،
پس بلیط بگیر بابایی.
رودخونه های جاری،
مشهد موجای آبی،
سرسره چارتایی،
مشهد موجای آبی،
چاله فضایی،
مشهد موجای آبی،
وای چه سبوت آزادی،
مشهد موجای آبی،
حالا بیا شاد آبی،
مشهد موجای آبی،
مشهد موجای آبی.
کجایی تو؟
بابا سر گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه روازم خانگی نمیخواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه، آدرس میدم خودتو برسون، بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
کو کجاست؟
چه زود رسیدی، همین جاست دیگه، بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدم.
سلام، میتونم کمکتون کنم؟
بله بله، شرایط اقساطتون چطوری هست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم، شما میتونی با اقساط بلند مدت بدون ضامن حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک؟
نیازی نیست،
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه، مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
عصرانه کاری،
یک مهمانی متفاوت رادیویی.
بویش خوشحالی میاد انگار اینجا مهمونیه، فصل گل شده دوباره، سختی رفته آسونیه.
زندگی، تجربه و آینده آدمهای کاری
در عصرانه کاری.
از کوشش و تلاش است هر کس که کام کار است، آن را که آبرو از آب روی کار
است. عصرانه کاری.
شما شنونده های عزیز بخیر باشه. شما شنونده عصرانه کاری رادیو اقتصاد هستید. در بخش پیام های بازرگانی که تقدیمتون کردیم صدای آشنایی شنیدیم، صدای استاد پیشکسوت منوچهر والیزاده، استاد خود بنده. خود من سر کلاس های آموزشیشون نشستم وقتی روزهای اول کاریم رو سپری میکردم. متاسفانه ایشون دیروز به دیار باقی شتافتند و نام و یادشون رو گرامی می‌داریم. از همینجا به روح بلندشون سلام می‌فرستیم. ایشون صدای همیشه جوان دوبله و رادیو بودند و در زمان کاری خودشون عرصه‌های مختلفی رو تجربه کردن: بازیگری، صداپیشگی، دوبله، گویندگی رادیو و از هنرمندان بنام و ماندگار ایران اسلامی بودند، هستند و خواهند بود. نام و یادشون رو گرامی می‌داریم و از طرف همه دوستانم در برنامه عصرانه کاری رادیو اقتصاد فقدان این هنرمند عزیز رو تسلیت عرض می‌کنیم و فردا ساعت 9:30 صبح هم از مقابل خانه هنرمندان این هنرمند عزیز و دوست داشتنی، این استاد پیشکسوت منوچهر والیزاده، صدای همیشه جوان رو بدرقه می‌کنیم. نام و یادش گرامی. خواستم به رسم احترام و ادب که ما رادیویی‌ها یاد گرفتیم به پیشکسوتانمون احترام بذاریم، یادی کنم از این عزیز بزرگوار و امیدوارم که همیشه در صحت و سلامت باشین و دیگر عزیزان ما در رادیو همیشه نفسشون برقرار باشه. همچنان با شما هستیم در عصرانه کاری امشب. درباره شغل قالی‌شویی صحبت می‌کنیم که این روزها در واقع مردم خیلی با اون سر و کار دارن، فرششون رو میدن قالی‌شویی. در بخش لبخند عصرانه هم خیلی به اعتبار قالی‌شویی‌ها اشاره کردن، اینکه چطور اعتماد کنیم، چطور قالی‌شویی خوب رو تشخیص بدیم و سلامت روان برخی از این افراد جامعه به خطر نیفته. مهمان عزیزمون آقای علی غفارزاده که 27 سال این شغل رو زندگی میکنن کنار ما هستن. اجازه بدید این سوال رو از شما بپرسم، چون سوالش ایجاد شد و در ذهن منم یه علامت سوال شکل گرفت. واقعا قالی‌شویی خوب چه ویژگی‌ای داره؟ ما نمیتونیم بریم همه قالی‌شویی‌ها رو ببینیم، چطور تشخیص بدیم و اعتماد کنیم؟
در درجه اول شما وقتی یه قالی‌شویی رو میخواید انتخاب کنید، یا به توصیه کسانی که قبلا با اون قالی‌شویی کار کردن باید عمل کنید.
بله،
این به نظر من اولین اولویت انتخاب قالی‌شویی. مورد دوم، از نظر قانونی بخوایم بریم جلو، شما باید به سایت اتحادیه، یعنی هر قالی‌شویی که انتخاب کردید در تهران، به سایت اتحادیه قالی‌شویان تهران باید مراجعه کنید. تو دیگر استان هم حالا برسات اون اتحادیه همگنی که مسئولیت قالی‌شویی اون استانو داره باید مراجعه.
درست.
اسم، تلفنی که میخواید رو از روی اون سایت بردارید، یعنی اگر دنبال قالی‌شویی X میگردید
بس،
این تلفن قالی‌شویی X رو فقط تو فضای مجازی بهش استناد نکنید. از اون سایت اتحادیه قالی‌شویان تهران اون تلفن رو بردارید، چون شکایات و پرونده‌های زیادی از بابت این موضوع که سوء استفاده شده، مثلا شما دنبال اون قالی‌شویی خاصی که مد نظرتون بوده میگشتید و تو اینترنت به کسی دیگه دادید و اون غیر مجاز بود.
بله،
غیر مجاز بوده. پرونده‌های زیادی تو این زمینه تو اتحادیه هستش. البته حوزه دادستانی استان تهران قدم‌های خوبی برداشته، این اختیار رو به اتحادیه داده که اگر با همچین کسایی روبرو شد سریعا سایتشون از طریق پلیس فتا تلفن‌هاشون قطع شه، پلاکاشون برخورد
باشه، حتما مجوز داشته باشه از این نظر اتحادیه باشه.
چون برصد اگر مجوز داشته باشن مشکلی پیش بیاد، این روند پیگیری خیلی راحت تره.
بله.
ولی وقتی کسی جا و مکانی نداره،
قابل پیگیری نیست،
مشخصاتی وجود نداره، یه مقدار کار سخت‌تره.
من خودم خیلی دغدغه‌م اینه، با توجه به این حالا ناترضی‌های انرژی که شما در ابتدای صحبتتون اشاره کردید، واقعا با قالی‌شویی کار کنم یا فرشم رو بدم که بدونم از کمترین حالا برق و کمترین آب یا آب غیر شرب استفاده می‌کنه، آیا این ویژگی وجود داره؟
بله، برسه تو کارخونه‌های قالی‌شویی، چون تو مناطق صنعتی هستن، تو شهرک‌های صنعتی هستن و اینا، از آب صنعتی استفاده میشه، یعنی آبیه که برای صنعت تخصیص داده شده.
درست، غیر شرب.
بله، و در مورد بحث ناترازی انرژی، چون شما وقتی به صورت صنعتی کار میکنید 100% اون بحث مصرف انرژی اینا خیلی بهینه تر از اینه که شما بخواید مثلا به صورت سنتی عمل.
یعنی اگه ما فرشمون رو خونه بشوریم بیشتر آب استفاده میکنیم تا شما تو کارخونه.
اصلا شک نکن، شاید این 80-90% اختلاف داشته باشه.
80 برابر بیشتر آب استفاده میکنیم اگه تو خونه فرش
شما تو سیستم سنتی برای شستن یه فرش حداقل بالای 200 لیتر آب مصرف میکنیم برای یک فرش دوام، چون به صورت غرقابی کار میکنه.
بله.
خب ولی تو سیستم صنعتی این عدد میرسه به زیر 100-110 لیتر 120 لیتر،
نصف میشه مصرف آب،
70-80% اختلاف.
چقدر خوب.
آره،
اینم نکته مهمیه که خب همه ما که نکات زیست محیطی برامون مهمه و با توجه به بحران آب و برق و اینها باید بهش توجه بکنیم، و خوبه که همکاران شما و شما هم که تو این حوزه کار میکنید حتما دقت داشته باشید. از مردم پرسیدیم که شما درباره قالی‌شویی شب عید برامون بگین، از خاطراتتون در این باره با ما حرف بزنید، و اینکه خودتون قالی‌ها رو میشورید یا میدین قالی‌شویی. حالا با توجه به نکته‌ای که شما گفتین شما راحت باشین، واقعا اگه خودتون قالیتون رو میشورید به ما بگید، ما میخوام ببینیم که چند درصد این کارو خودتون انجام میدین، و به نظر شما تفاوت بین شستن فرشا توسط خودمون و دادن به قالی‌شویی چیه، چه فرقی با هم دارن. اگه تجربه ای هم در این باره دارید برامون ارسال بکنید به 30036 37 و تلفن بزنید به شماره 22652525 همراه بشیم با گزارشگر خوبمون خانم علاقه‌مند.
سلام به شنوندگان همکاران عزیزم در برنامه عصرانه کاری رادیو اقتصاد. عصر پنجشنبه خیلی خوبی را براتون آرزو میکنم. خواهم بریم سراغ شستشو و اینکه چقدر مردم دیگه قالی هاشون رو ترجیح میدن بدن قالی شویی. البته با فضای زندگی الان دیگه فضایی نیست و حالا با کمبود آبی که مواجه هستیم کمتر کسی پیدا میشه که بخواد توی این کلان شهر مثل تهران قالی هاشو خودش بشوره. بریم سراغ مردم و بپرسیم ببینیم که از قالی شویی خاطره دارن یا خیر. یه چند خانم نشستن روی سکو. سلام، خب این وقتتون بخیر. یه سوال بپرسم.
رادیو؟
آره رادیو. اهل قالی شویی هستی؟
نه عزیزم.
قالی نمیدی به قالی شویی؟
نه.
نه. خب بریم سراغ بعدی. سلام علیکم.
سلام.
خوبی شما؟
قربون شما، مرسی.
از این آدمایی هستی که فرشاتو بدی قالی شویی؟
آره میدم.
قبلا خودت میشوستی یا میجی؟
نه، هیچ وقت خودم نمیشورم.
شما چی؟
منم نمیشورم. دست ندارم واقعا.
ما قالیو که ما نمیتونیم، نه فضاشو داریم.
دستگاه قالی شویی دارم.
آها، تو خونه خودت میشوری؟
خودم، بله.
چرا؟
قبول ندارم چون مواد شیمیایی که اونا میزنن قبول ندارم.
خراب کردن، یعنی تجربه بد داشتی؟
بله. چه
تجربه‌ای داشتی؟
فرش آکریلیک داشتم که وقتی که برد شستن آوردن، چند سال پیش براقیتش همه رو گرفت، از بین رفت.
خب خاطره قالی شویی تو واسه من تعریف کن. خوب بوده، بد بوده؟
افتضاح بوده. فرش نو منو بردن، تفرش ما خریده بودن، وقتی اونا کش اومده یه طرفش،
ما فرش دادیم بهش که خراب کرد آورد.
نه مسئولیت نه، کلا اینجا همه گردنگیرشون خرابه.
شما چی، تجربه خوب داشتی یا بد؟
من متوسط. خراب میکنن، همین بغلای فرشو باز میکنن. آره
یه قوی میزنن خراب میکنن. من پیشنهاد میدم شامپو فرش استفاده
کنی. یعنی ندیم قالی شویی؟
خدا نه،
قالی شویی یعنی سواق به مکن. یکی از اون مدیره قالی شویی مهمان امروز برنامه هم
فرش میشنبه. من کش اومده بود.
چی کار کرده بودن که کش؟
نمیدونم. بعد بهشون میگم آقا این فرشی که شما بردین نو بود، گرد بود، اینجوری نبود. و چرا الان
تحویل دادی؟
چرا یه طرفش اینجوری شده؟ و گفت که خام زنگ بزنم مدیریت، خدافظ. منم زنگ نزدم دیگه.
البته من یه چیز بگم، همه چی به وجدان آدم هاست. یعنی اینکه مثلا ما قالی رو دادیم اعتماد کردیم، بعد طرف خرابش میکنه، دیگه گردن خودشه دیگه. و اینکه ما باید دوباره بریم یه هزینه کنیم بریم مولوی فرش بخریم، بعد الانم با این گرونیه با این تورم واقعا مردم میتونن بخرن، بعد همون فرش خرابو استفاده کنن.
ببین الان یکی از اون مدیرای قالی شویی داره صحبت با شما رو میشنوه، چی بهش دوستت بگی؟ ما اون یه مشتری.
به نظر من که هر کاری دوست داری بکن، چون ما دستمون به جایی نمیرسه، هیچ کس هم هیچ کاری نمیتونه بکنه. تو خونمون هم فرشامونو نمیتونیم بشوریم، تمام.
آره دقیقاً همین. این بنده خدا چیکار کنه؟ مردم بلد نیستن کار کنن.
نه دیگه، خب نه، ما دستمون به جایی میرسه.
الان به مدیر قالی شویی دوستت چی بگی؟ مهمون برنامه
دارم بگم که لطفاً از مواد شوینده‌ای خوب استفاده بشه، که مثلا فرش آکریلیک من خراب شد، واقعا اون براقیت اولیه دیگه نداره. ولی من الان خودم دستگاه قالی شویی کوچیک گرفتم برای خونم، خیلی راضیم. از پادری و موکت میشورم تا مبل و فرشامو. اینه که حداقلش اینه که از مواد شوینده خوب استفاده بشه.
خیلی متشکرم،
قربون شما.
ممنونم، درود بر شما خانم، خیلی متشکرم، لطف کردی. ممنونم، درود بر شما. شنوندگان عزیز، شما هم خاطره قالی دادن هاتون به قالی شویی رو واسه ما تعریف کنید و اینکه چقدر راضی بودین و آیا شما هم مثل مصاحبه شونده من دستگاه قالی شویی گرفتین، تو خودتون دارین قالیاتون رو میشورید یا نه همچنان ترجیحتون این هست که قالی ها رو بدید به کسی که قالی شویی داره و شستشوی قالی ها رو انجام بده. همچنان برای موج اف ام ردیف 98 برنامه عصرانه کاری همراه با باشید.
بله، این بخش گزارشی رو انتقادی رو شنیدیم و خدا رو شکر یه مدیر خوب قالی شویی اینجا کنار ما هستن که میتونن پاسخهای شما رو بدن. دوست دیگری هم 0912-79-77 گفتن که من ترجیح میدم خودم فرشم رو بشورم، شاید انقدر تمیز نشه، ولی متاسفانه قالی شویی هر دفعه فرش رو پاره تحویل میدن و گردن نمیگیرن و پیگیری هم نمیشه کرد. و گفتن سلام، ما قالیمون رو خودمون میشوریم، فقط برای پهن کردن روی پشت بوم سنگینه. و چیکار باید کرد؟ درود بر شما. خب در بخش گزارشی که شنیدیم آقای غفارزاده خیلی نکات تکرار شد و مورد پرسش قرار گرفت که دوستان شما پاسخ بدین درباره مواد شوینده مشکلاتی که برای شستشو وجود داره کش میاد و این حرفا و نکته مهم پیگیری و پاسخگویی قالی شویی ها بفرمایید.
من یه توضیح خدمتتون بدم. مشکلاتی که برای فرش به وجود میاد سه حالت بیشتر نداره. یک، مشکل از سمت قالی شور باشه.
بله.
دو، مشکل از شرایط نگهداری و حفظ فرش در منزل باشه، مثلا بغل شوفاژ بوده آبی روش اومده، معذرت میخوام بغل سرویس بهداشتی بوده آبی طی چند ماهه هر دفعه
نم کشیده
این بله. هستش. مورد سوم میتونه ایراد تولید باشه، یعنی هر سه تا اینا میتونه دخیل باشه که یه مشکلی پیش بیاد. نکنید آب عیار فرشه، یعنی شما وقتی یک فرشی رو میخواید بسنجی که سالم هست یا سالم نیست حتما باید بشوری. وقتی که میشوری مشکلات فرش مشخص میشه، یعنی شما یه فرشی اگر دست دوم یا نو هست اگر بشوری و این فرش سلامت خودش رو بعد از شور نشون میده، چون یه سری ایراد مستتر در فرش زمانی که میره شسته میشه تازه مشخص میشه. حالا بس بحث ثبات رنگشه، بحث کیفیت تولیدشه، کیفیت بافتشه و. ولی در نهایت وقتی یه مشکلی پیش میاد حق مشتری جهت پیگیری. خب اینو به دو روش میتونید شما پیگیری کنید. مورد اول اینه که برید تو سایت اتحادیه، اگر تو تهران تشریف دارید شکایتتون رو خودتون ثبت کنید و عکس اونجا بارگذاری کنید. به صورت آنلاین جواب شما رو میدن و اگه نیاز به ارزان به حضورتون که بازدید از فرش باشه، اون کمیسیون تخصصی شکایاتی که ما تو اتحادیه روزهای یک شنبه و سه شنبه داریم میتونه اینو بررسی کنه.
خب
اگر اشکال از خدماتیه که ارائه داده شده باشه، خب اونجا جبران خسارت میشه، تعیین خسارت میشه، دستور کار برای حل مشکل ابلاغ میشه به اون واحد صنفی.
بله.
اگر مشکل از تولید فرش باشه، نیاز به نظر تکمیلی اداره استاندارد باشه در مورد فرش ماشینی که فرش ارجاع میشه به مرکز پژوهشگاه اداره استاندارد تو استان البرز کرد. اونا نظر تخصصیشون رو میگن، امکان داره یه فرشی رفته شسته شده، وقتی که برگشته رنگش تغییر کرده. خب مواد شوینده ای که استفاده شده استاندارد بوده. خب ولی چرا این فرش
ممکنه مواد شوینده استاندارد نباشه؟ چون خیلی دغدغه داشتم.
همون میخوام خدمتتون بگم. اینو ما تو اون اداره استانداردتون آزمایشگاهش اینا رو همه رو بررسی میکنه که این ثبات رنگ استاندارد بوده یا نبوده. خب زمانی که اعلام بکنه که آقا این ثبات رنگ استاندارد بوده و ایراد شستشوه، که خب ما متوجه میشیم قالیشو مقصر همون روند اوله. اگر نه ایراد تولید باشه که اتحادیه نامه میزنه برای فروشنده و اونا ملزم به تغییر فرش هستن.
درست. مواد شوینده رو خود شما حالا به عنوان کسی که تو این حوزه هستین، ایرانی یا خارجی، از کجا تهیه میکنید؟
هر دوشه. یک سری مواد هستش که تولید داخله،
بله،
از کارخونه‌های داخلی تهیه میشه. یه سری مواد هم هستش که اینا وارداتیه، مثلا از بیاسف آلمان وارد میشه، نمونه های حالا مشابهش هم داره و بستگی داره، بستگی به اون روند شستشو و اون خدماتی که شما میخوای رو فرش انجام بدی فرق میکنه،
متفاوته با اون نوع فرش. این نکته بسیار مهمیه. خیلی از مردم هم تلفن کردن و با ما همراه شدن، چون ازشون پرسیدم درباره قالی شویی شب عید برامون بگین، از خاطراتتون برامون تعریف بکنین. اگر مشکلاتی داشتین، حالا ممکنه خیلی هم با قالی شویی در طرف بودن و راضی باشن، حالا شاید تو تلفن هامون باشه، اما قبل از اینکه این تلفن ها رو بشنویم یه سوالی ذهن خودمو درگیر کرده. با توجه به سرمایه‌ای که شما فرمودین 50 میلیارد برای ایجاد این شغل، مگه کسی بخواد این کارو بکنه به چه درآمدی فکر کنه؟ 50 میلیارد سرمایه بذاریم ماهی 1 میلیارد در میاریم؟
بستگی داره که شما سال چندم اون شغل هستی و تو کدوم استان این کارو انتخاب کردی.
بله.
نوع برندسازیتون به چه صورت بوده؟ اینا تمام مسائلیه که دخیل. شما نمیتونی بگی مثلا من یه قراردادی بستم 50 میلیارد انگار سپرده بانکی هر ماه این درصد بره.
بله.
اینا همه برمیگرده به اون نوع پلنی که شما به عنوان یه مدیر، به عنوان یه سرمایه گذار، به عنوان یه کسی که بر اساس صاحب یه کسب و کاریه دارید. امکان داره دو نفر با یه سرمایه وارد یه بیزنس بشن، ولی یه نفر زیان هم باشه آخر سال داشته باشه، یه نفر هم یه سود
داشته باشه. اما اگه بخوام به طور متوسط کمینه و بیشینه بگین، این شغل درآمدش چقدره؟
عددی دقیق نمیشه گفت. عددی که بگیم آقا این درصد اصلا دقیق نمیشه گفت، یعنی هر چی که بگیم الان کسبه.
نمیشه خیلی دقیق بررسی که حتی شبای عید و اینها
اصلا نمیشه دقیق، چون شما نیا کنید، شاید شما مثلا نیا کنید کار ما خب یه مقدارش فصلیه.
بله.
شما توی یه سری فصول بیکاری پنهان داری، توی سری فصول نداری، توی سری فصول زیان انباشته داری. تو فصولی که زیان انباشته نداری، اول باید زیان انباشته سنوات قبل و ماهای قبل و و و اینا رو جبران کنی. اینکه شما درصد بیکاری پنهانت رو چجوری بتونی کم بکنی، پلنت چی باشه، اینا هم مسائلیه که بعد بشینی تجزیه تحلیل کنی بهش برسی. چیزی نیستش که دقیق ولی توصیه‌ام اینه که تو فاز اول سرمایه گذار خودشون نباشن، خودشون اول به عنوان کسی که میخوان تجربه کسب کنن برن وارد بازار بشن، یه سال، دو سال، سه سال، پنج سال با مجموعه‌ای که تو این زمینه قدر هستن
درست
کار کنن و تجربه رو که کسب کردن بعدن اگر به این نتیجه که باید سرمایه گذاری کنن سرمایه گذاری بکنن که بعدن مشکلات خاصی گریبانگیرشون نشه.
درسته. ولی دوست عزیزم پیامک زدن 312-13-14 گفتن که شب عید حسابی وضع قالیشوها خوبه. حالا اینکه وضعشون خوبه رو حالشون هم درصدی نگفتن ولی گفتن وضعتون خوبه.
انشالله
خدا برکت بده. اما من هر سوالی که از ابتدای برنامه تا این لحظه پرسیدم شما خیلی علمی بهش نگاه کردیم. با توجه به رشته مدیریت و منابع انسانی هم که خودتون خوندین و توسعه‌ای که در شغل پدر داشتین، دوست دارم بدونم نگاه علمی به شغل چقدر میتونه به بهره‌وری کمک بکنه، به حالا ارتقای دانش، ارتقای حتی درآمد.
اگر عدد 100 نباشه بالای 80،
یعنی 80% تاثیر میذاره وقتی دانش رو با تجربه همراه میکنید.
دانش رو با تجربه شما ترکیب کنید و علمی برید جلو و بتونید اون چیزی که ایده است از کاغذ بتونید عملیاتیش بکنید، 100% جواب میگه. اصلا شک نکنید.
چقدر خوب میگم که
شما شاید رو کاغذ پلنای خوبی داشته باشید، مهم اینه که بتونید مهم اینه که شما اونا رو بتونی با شرایط بومی که تو اون شهر، استان، کشور داری بتونی پیاده سازی بکنی.
درست.
بتونی وقتی یه مشکلی پیش میاد ظرف 5 دقیقه لایه دومش رو بتونی جایگزین کنی، ظرف 1 رو لایه سومش رو بتونی جایگزین. وقتی یه مشکلی پیش بیاد این باعث نشه که مجموعه شما هولد بشه، مجموعه شما
عقب بشینه.
بله، این مسائل هست. مثلا مسائلی که تو تمام کسب و کارها هست دیگه، فقط نوع جنسش تو هر کسب و کاری فرق میکنه.
ممکنه تو هر حالا شغلی اون توقفه ایجاد بشه، مهم اینه که چطور برای شروع دوباره شما نقشه داشته باشید. پس توصیه میکنید به همه کسانی که حالا شغلشون هر چی هست در کنار تجربه دانش رو هم بهش بپردازن، مطالعه بکنن،
سعی کنن از تو هر کاری، حالا بحث قالیشویی نیست، مشاورای خوبی داشته باشن. مشاور خوب بزرگترین نقشه راه موفقیته. مشاور خوب قدر، مشاور خوب، بازم میگم نه هر مشاوری،
مشاور خوب، خوب.
آره، کسی که واقعا تو اون زمینه صاحب نظره.
بسیار خوب، سپاسگزارم. اینم یک هدیه از تجربه 27 ساله آقای غفارزاده به شما، که هر شغلی دارید این شغل رو، این تجربه رو، این زیست رو با دانش و علم تلفیق کنید تا 80% به بهبودش برسید. اما از شما مردم پرسیدیم درباره قالیشویی شب عید برامون بگین، خاطراتتون رو برامون تعریف بکنید، اصلا راضی بودین از قالیشویی ها، این نبودین، تجربتون چیه، خودتون فرشا رو میشورین یا میدید به قالیشویی. هم میتونید پیامک بزنید به 30036 37، اگر سوالی هم از آقای غفارزاده دارید میتونید بپرسید از مدیر قالیشویی که امشب مهمان ما هستن، و یا تلفن بکنید به شماره 2265252525. اینجا عصرانه کاریه.
قالیشویی بیرون خاطره بدی دارم. چند سال قبل که ما وقتی اسباب کشی کردیم گفتیم که کلن فرشا و قالیچه ها رو بدیم بشورن، و متاسفانه تمام این فرشه که دستبافت بود تمام ریشه ها رو خراب کرده بودن و یه چیز عجیب غریب رنگ ها داخل شده بود به هم و پول زیادی هم از ما گرفتن. اما خب قبلن من یادمه که مثلا وقتی که این فرشا رو توی خونه می شستیم هیچیش نمیشد، خیلی هم تمیزتر و اصلا تکون نمیخورد. و واقعا جای سواله که آیا قالیشویی که بیرون هستند باید تمام فرشایی که به صورت امانت در دست اونها سپرده میشه همه رو از بین ببرن؟ ریشه ها رو چجوری اینجوری میکنن؟ واقعا آیا دستگاه خاصی دارن که اینقدر ضرر میرسونن یا خیر؟ با تشکر.
اگر که قالیشویی ها لطفی کنن شب عید با دقت بیشتر و با یک هزینه های متعارف این زحمت رو بر عهده بگیرن و خلاصه انجام بدن، کمک شایانی به خانواده ها کردن و واقعا این شستشوی شب عید هم یه جورایی برای بعضی خونه ها واقعا لازمه، چون رفت آمد و ریخت و پاشوی اون قالی ها شده و به صورت با